بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. سوره مبارکه مرسلات با تأکید بر مضمون قیامت و اشکال مختلف شواهدی بر قیامت برای مخاطب داره بیان میکنه و هر از چندگاهی این عبارت ویلون یومئذ للمکذبین تکرار میشه که این سوره 50 آیه داره، 10 بار ویلون یومئذ للمکذبین درش تکرار شده، 1/5 سوره این آیه است. خب خداوند بعد از این که آیات و نشانه های قیامت رو فرمود، بعد رسید به انذار. در آیه 29 به بعد فرمود انطلقوا الی ما کنتم بهی تکذبون، ای اهل تکذیب روز قیامت برید سراغ اونی که بهش تکذیب میکردید، یعنی جهنم. بعد ویژگی های جهنم رو فرمود که چه آتشی است. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ولیل ولا یغنی من اللهب انها ترمی بشرر کالقصر کانه جمالات صفر یا ویل یومئذ للمکذبین. و دوباره فرمود هذا یوم لا ینطقون ولا یعذرون لهم فیعتذرون، نمیتونن حرف بزنن. ویل یومئذ للمکذبین و هذا یوم الفصل جمعناکم الاولین فان کان لکم کیدون فکیدون، اگر راهی دارید گردید در برید. ویل یومئذ للمکذبین. بعد از این آیات خداوند تبارک و تعالی شروع میکنه، حالا تا اینجا همش انذار ترسوندن جهنم و عذاب جهنم و اینکه نمیتونید اونجا حرف بزنید و عذر بیارید و اونجا دیگه روزی است که دارید از هم جدا میشن خوب و بد و دیگه کیدی ندارید، چاره ندارید، نمیتونید نجات بدید. حالا یه دفعه از آیه 41 میره توی بهشت. ان المتقین فی ظلال و عیون، در مقابل مکذبین که در اون عذاب بودن، در اون آتشی که خدا فرمود سایش خیلی بلنده، زی سلاس شعب سه شاخه داره، اما سایش سایه دار نیست، اینطوری نیست که حفظ کنه. ولا یغنی من اللهب، از اون گرما و اون حرارت حفظ نمی کنه. میاد اینجا می فرماد یا متقین فی ظلال، اینا در یه سایه سارهای لذت بخشی که حالا در آیات دیگه هم توضیحش رو دادیم، و عیون چشمه ها که حالا در سوره ای که قبل از این مشغول بودیم عرض کردیم که این یفجرونها تفجیرا، این چشمه ها به اراده اینها می جوشه. و فواکه میوه ها مما یشتهون، اونی که میلشونه که حالا آیات دیگه قبلا توضیح دادیم، هر میوهی که میخوان، هر طعمی که میخوان، به هر شکلی که میخوان. بعد خدا این فرماد کلو و شربو هنیان، بخوری بیا شامی گوارا با نوش جونتون. به متقی بما کنتم تعملون، اینا رو ما میدیم به شما، این لذت ها رو شما بهرمندید. بما کنتم تعملون، به خاطر اون کارهایی که قبلا کردید، الان که کاری نمیتونید بکنید. الیوم حساب ولا عمل، روز قیامت داستانش اینه. اما اون روز که قبلش بود تو دنیا بودید که عمل ولا حساب، شما یه کاری کردید که امروز سزاوار این زلال و عیون و فواکه. کلو و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. بعد خدا فرمود انا کذالک نجزی المحسنین، ما اهل احسان رو اینجوری جزا میدیم، یعنی خیلی قول معروف دست و دلبازیم ما. اینجوری نیستش که حالا توی جزا دادن، تو پاداش دادن کم بذاریم، نه، حسابی بهشون میرسیم، هر آنچه که میخوان براشون فراهم میکنیم. انا کذالک نجزی المحسنین. باز دوباره میفرماد ویلون یومئذ للمکذبین. حالا وسط بهشت و نعمت و بشارت، با بازم میفرماد ویلون یا اوم ازن للمکذبین، وای بر اونهایی که تکذیب میکنن، آخرت رو قبول ندارن، زیر بار حرفای ما نمیرن. کلو و تمتعو قلیلن انکم مجرمون. دوباره خطاب ها انذاره، همون مکذبی. کلو، خدا میفرماد بخورید. این کلو تو دنیاست، اون کلو و اشربو تو آخرت تو بهشته. خطاب به متقینه، کلو و اشربو هنیئا بما کنتم تعملون. اما این کلو، کلو دنیاست، خدا میگه بچرید بخورید و تمتع، بهره ببرید. ما دنیا خیلی کارتون نداریم، ولی نمیم اصلا نداریم، بچرید بخورید. کلو تمتع قلیلا، اما هر چی بهره ببرید یه قلیله. شما چقدر مثلا تو دنیا میتونی زندگی کنی؟ 100 سال، 150 سال. من بارها و بارها و بارها این قصه رو عرض کردم که جناب نوح 50 سالش بود به نبوت انتخاب شد، مبعوث شد. 950 سال داشت تبلیغ میکرد که مردم بعد 950 سال به اندازه یه دونه کشتی مثلا مؤمن نشدن، که حیوانات و اینا رو سوار کرد، آدم پر نکرد کشتی رو. و کشتی که حالا خودش دستساز ساخته بود، حتما یه چیز اقیانوس پیمای عظیمی هم نبوده، یه کشتی خیلی معمولی که خیلی بزرگ نبوده قاعدتا. که حالا روایت داره که مثلا کل آدمایی که تو 950 سال تلاش جناب نوح اونجا سوار کشتی شدن، حالا طبق روایات 80 و اندی نفرن، به 100 نفر نرسید. تو 950 سال سالی یه نفر هم گیرش نیمده، هر 10 سالی یه نفر گیره کمتره، یعنی هر 10 سالی یه نفر هم کمتر گیرش اومده. بعد حالا شما قصه نخوریم منبر میری کم گوش میدن. نوح با اون عظمتش تو 950 سال 100 تا آدم گیره برده. بعد حالا نوح میاد کشتی و طوفان و بعد روایت داره، اینجا شد دیگه قرآن نداره، 950 سال قرآن داره، که نوح بعد از طوفان چند صد سال دیگه زندگی میکنه. حالا اینجا شد اختلاف روایاتش، حالا الان 1000 و چند صد سال گذشته از حیات نوح. بعد روایت داره که جبرئیل علیه السلام میاد جان نوح رو بگیره. خب برای انبیا خودش میاد، جناب جبرئیل، ببخشید عزرائیل، عزرائیل علیه السلام میاد جون جناب نوح رو بگیر، خود بزرگوار. بعد تعبیر روایت اینه که از طرف آفتاب میاد نوح به عزرائیل میفرماید اجازه میدی من برم به سایه این آفتاب چشم رو اذیت میکنه. عزرائیل میفرماید آقا بعد ما که اجازه امام دست شماست. بعد روایت داره که نوح یه قدم برمیداره، نه اینکه حالا مثلا 100 متر را بره تا برسه به سایه، میگه یه قدم برداشت رفت تو سایه. بعد یه جمله فرمود، همه یه داستان من گفتم برای این یه جمله، اون بقیهش اصلا به نظر من خیلی مهم نیست، این یه دونه جمله فقط مهمه. نوح فرمود تمام عمر من 1000 و چند صد سال در نظرم به اندازه این یک قدمی بود که از آفتاب برداشتم آمدم توی سایه. یعنی دنیا اینقدر کوچیک. حالا کدوم شما اندازه نوح عمر میکنی؟ کدوم شما 1/10 نوح عمر میکنی؟ 1000 و چند صد سال کدوم ما 100 و مثلا چند 10 سال عمر میکنی؟ بعد ها این دنیا کوتاهه. کلو و تمتع قلیلا، کوتاه. حالا ما که اصلا مال ما که اصلا زمان نیست، مثل ما مثل این چیز میمونیم، مگس سرکه میمونیم، که میگن کل دوره حیاتش 3 روزه، از تولد تا مرگ 3 روزه. در طول 3 روز بزرگ میشه، بالغ میشه، ازدواج میکنه، تمام میشه، میگه 3 روز تمام، فات سلام علیکم تمام میشه. و به نظر خودش البته لابد عمر طولانیه، ولی خب 3 روزه برای ما، یه 3 روز این که از برای چی میاد این 3 روز. گفت که اون عارف وقتی در حالت معنوی بود، یه پشه ای از ازش میاد، بعد گفت خدایا این پس چی خلق کردی؟ هی ما رو اذیت میکنی، چه فایده ای داشت؟ خطاب آمد که تو الان اولین بار اینو میپرسی، این پشه بارها و بارها از ما پرسیده که اینو واسه چی خلق کردی؟ این به چه درد میخوره؟ حالا ما بگو خیلی مهم بیم. پس یه آقایی گفته فلان جمع منفعتی برای حوزه ندارن، مخواستم ببینمش رفیق ماست، ببینم خودت چه منفعتی داری عزیز دل برادر که فکر میکنی بقیه ندارن؟ همچه فکر میکنی ما خیلی منفعت داری بقیه ندارن، ما چه منفعتی تو داری که بقیه ندارن؟ تو نباشی مثلا کجای عالم؟ گفت که پشه میخواست از اون درخت تنومندی بلند شه، گفت خودتو صفر بگیر، میخوام بلند شم. گفت باید تو فقط نشستی، ما نفهمیدیم نشستی، حالا تو دیگه باید بلند شم، خودتو صفر بگیر. حالا ما هم فکر کنیم خبریه، خبری نیست. کلو و تمتعو قلیلن. حالا گفتیم این قصه هم یادمون اومد، خدا رحمت کنیم. مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه شاگرد مرحوم آقای بهاءالدینی بود، درس رسائل خونده بود پیش ایشون. رسائل مرحوم آقای بهاءالدینی خیلی شلوغ می شده که همین هم باعث شد که ایشون دیگه درس نده، چون یه روز که ایشون اومده بود سر درس دیده بود خیلی جمعیت تو درسش، اما اون موقع هم حوزه بزرگ نبوده که. بعد ایشون یه لحظه به ذهنش خطور کرده بود که مثلا درس ما چه رونقی داره، همونجا برگشته بود، گفته بود معلومه ما برای خدا درس نمیدیم که مثلا جمعیت درس برامون مهمه، همونجا برگشته بود دیگه درس نداد. ایشون البته بعدن درس میداد خصوصی توی خونه شون توی حسینیه شون، که آخرین درسی که داد کتاب قضا بود به ما میداد، اونم تا یه مدتی درس میداد و قطع کرد. بعد خلاصه مرحوم آقای فاضل آمده بود دیدن ایشون، دورانی که حالا اوائل مرجعیت آقای فاضل بود. بعد آقای بهاءالدینی من بودم، آقای بهاءالدینی بود، آقای فاضلی هیچ کسی نبود. آقای بهاءالدینی فرمود به آقای فاضل آه خبری نیست، یعنی مثلا حالا این مرجعیت و اینا چیزی نیست، فکر نمی‌کنم. بعد آقای فاضل خب خیلی شوخ بود، خدا رحمتش کنه، خیلی روحیات جالبی داشت مرحوم آقای فاضل، خیلی دوست داشتنی بود رضوان الله. ایشون خندید، اون خنده های عجیبی هم داشتشون، خیلی اون حالتی که خندید خندید دوازه همش دوکونه. بعد آقای بهاءالدینی فهمود خوشم میاد تعصب نداری، واقعیت رو میپذیری. خیلی گفتگوی جالبی بود. کلو و تمتعو قلیلا، خدا خطاب به مکذبین میفرماد بخورید بهره ببرید اما کوتاه. انکم مجرمون، شما در مقابل اونها، اونها محسنین، شما مجرمین، اونا اهل احسانن. کلو و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، تو بهشت بهشون میگن الال ابد متنعما، شما یه چند سباهی تو دنیا متنعمی، اما انکم مجرمون، شما مجرمی، جرم ترک مرتکب شدید. ویلون یوم اذن للمکذبی. بعد آخر این سوره خدا، بله حالا دو تا آیه سه تا آیه مونده، یه بعد میفرماد و اذا قیل لهم، توضیح مجرمین رو میده، میفرماد اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، وقتی بهشون میگن رکوع کنید اینا رکوع نمیکنن. این رکوع نشانه خضوعه. حالا این بله کنایه از نماز میتونه باشه، بله نماز یه مصداقش، اما این مقصود این نیست که فقط میگیم بهتون نماز بخون نمیخونید، نه، حالا اون که به جای خودش، نماز باید بخونید، اما رکوع نشانه خضوعه. کسی که در مقابل یکی دیگه رکوع میکنه یعنی خاضعه، به همین دلیل هم رکوع برای غیر خدا جایز نیست، رکوع برای غیر خدا جایز نیست، همجور که سجده برای غیر خدا جایز نیست. این یه خضوعه، یه مرتبه از خضوعه، بندگیه. اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعوا، این تفسیر مجرمونه، شما مجرمی، چون بهتون میگیم در برابر خدا خاضع باشید نمیرید زیر بار، نه برای چی؟ چرا قبول کنی؟ ویلون یوم اذن للمکذبین، باز خدا می فرماد وای بر مکذبین در اون روز قیامت، اونایی که زیر بار نمیرن. بعد آخرین آیه این جمله است، فبأی حدیث بعده یؤمنون، فبأی حدیث بعده یؤمنون. این بعده یعنی بعد القرآن، بعد از این آیات، بعد از این مطالبی که الان پیغمبر برای شما میگه، فبأی حدیث بعده یؤمنون. شما این زیر بارش نمیری چی رو میخوای قبول کنی؟ این آیه معناش اینه که آیات قرآن اینقدر همراه خودش دلیل داره بر پذیرش، به تعبیر منطقی قضا یا قیاسات و هامعها، یعنی یه قضیه ایست که اون قیاسی که میخوای نتیجه بگیری این قضیه را ازش همراهشه. اینقدر این آیات نشانه صدق درش هست که اگه شما اینو که این همه نشانه صدق داره قبول نمی کنی، با چی میخوای قبول کنی؟ فبأی حدیث بعده یؤمنون. و عجیب اینجاست، من بارها عرض کردم تو یه چیزایی که واضحه ما زیر بارش نمیریم، یه چیزایی که هیچ دلیلی نداره، توهم محض، چقدرم راحت میپذیریم. عجیب از بشر که یه چیزایی که کاملا باطله، بطلانش آشکارتر از اونه که نیاز به بیان داشته باشه، ما خیلی راحت میپذیریم. بارها عرض کردم هر حرف که میزنن همه این کارا رو طبیعت کرده. طبیعت یعنی چی؟ طبیعت یعنی چی که ما میگیم خدا کرده، میگه آقا از کجا دلیل بیار بر خدا؟ خدا میگه اینا، این همه آسمون زمین نگاه کن میفهمی. بعد ما میگیم، اونا میگن طبیعت کرده. طبیعت یعنی چی؟ طبیعت یعنی یک قادر عالم حکیم، اینو میگید بهش طبیعت؟ خب همونی که ما بهش میگیم خدا، سر اسمش که ما دعوا نداریم که، اسمش بوده طبیعت. آخه اون یه عده، خب مثلا مسیحی ها که میگن، خب اونا مشکل ندارن بیچارا. ببین مسیحیت خداش انسانواره، تصویری که از خدا شده در مسیحیت تصویر یه انسانه. برای همین نقاشان دوره کلاسیک، شما دیدید توی اون نقاشی معروف آفرینش از داوینچی، یا از الان یادم رفته میکلانجلو داوینچیه، یکی از این دو تا فکر کنم داوینچی باشه، که یه پیرمردی دستشو دراز کرده، یه جوانکی دستش، اون پیرمرد خداست، یه پیرمرد سفید پوست خداست، که بعضیا در نقدش گفتن حالا چرا یه پیرمرد سفید پوست باشه، یه زن جوان سیاه پوست چرا نمیتونه خدا باشه؟ بعد برای همین هم غربی ها یه فیلم ساختن توش خداش یه زن سیاه پوسته، خداست اون. مثلا به همون مفهوم مسیحی ها، نه به مفهوم مثلا هندویی و اینا. حالا هندویی ها خدای زنده هم دارن، یا رو دراز افتاده رو زمین میگن این خداست، خودش هم نمیتونه جمع کنه از بس سنگینه و چاقه، بعد اینا میگن این خداست، کاره ما رو، این مشکلات ما رو حل میکنه، اینا میگن هندی ها. ولی اینا نه. حالا مقصودم خدای مسیحی خدای انسانواره، آدمه، یه آدم گنده است. خب اونا بیچاره ها حق دارن بگن ما خدا رو قبول نداریم، چون این همچین چیزی رو خدا میدونن. ولی ما که میگیم خدا، خدا که آدم نیست که گنده است، دستش خیلی درازه، پاش خیلی بلنده، زورش خیلی زیاده، اینجوری که نیست که. خدا اصلا یه حقیقتیه که فراتر از اون چیزیست که ما بخوایم راجبش در کنهش البته صحبت کنیم. خدا یه موجود مطلقیست که قادر، حکیم، عالم، هیچ نقصی درش نیست. یه همچین چیزی رو ما میگیم خدا، اون الله، الله الصمد، اون بی نیاز مطلق. حالا ما اینو میگیم، میگه آخ خدا نمیشه. و طبیعت، آقا طبیعت یعنی چی؟ اگه عرض کردم طبیعت یعنی یه موجود عاقل، حکیم، قدرتمندی، این قرآن خدا میشه، همون اوصاف خدا رو برای طبیعت، شما اسمش رو بذار طبیعت، اون که مهم نیست. اما اگه مقصود در طبیعت یه چیز مهمی که شما میگی، اصلا معلومه چی ها؟ نه عقل داره، نه علم داره، نه قدرت داره، هیچی، ولی همه کارو این انجام میده، این اصلا خرافه نیست؟ از این خرافه بالاتر میشه؟ که آدم یه چیزی رو که اصلا هیچ مفهومی حتی برای لفظش نمیدونه چی بگه، طبیعت بگی نمیدونه چی یعنی چی، طبیعت چیه، این نیچری که شما میگی چیه، چی اصلا این طبیعت چیه، اینو ولی ما اصلا قبول میکنیم. خیلی هم مثلا به قول بعضی ها شیک و شنبله که مثلا آدم ما خدا رو قبول نداریم طبیعت رو قبول داریم. طبیعت چیه؟ حالا خدا میفرماد فبأی حدیث بعده یؤمنون، قرآنی که نشانه های صدق همراهشه، آیاتی که به تعبیر عرض کردم منطقی قضا یا قیاساتها معها، استدلالش با خودشه، شما اینو با قبول نمیکنی بعدش ما به چه اعتقاد پیدا کنیم؟ فبأی حدیث بعده یؤمنون، چی هست بالاتر از قرآن که شما به اون باور دارید و قرآن رو زیر بارش نمیری؟ سوره مرسلات تمام شد، انشاءالله اگر خدا عمری داد فردا توفیقی بود یه سوره دیگر رو شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.